رفت محمد
سبار رو از کنه روز در پیانو مرسخان رو یا جواد مرسخان رو حالت همه مردن رو
دست دادن تو فوق العاده جوزه
نور سفید را فلکم را گون ندارم
این گرامی داشت علامه محمد قزوینی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و آیین گرامی داشت استاد علامه محمد قزوینی. بخش نهم از این مجموعه برنامه را که با حضور شاگردان راویان زندگی و آثار علامه قزوینی همراه شده است به شما علاقمندان تقدیم می‌داریم. من بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی مؤلف و تهیه کننده برنامه شما را به صفحات دیگری از زندگی و آثار استاد علامه محمد قزوینی در برنامه فرزانگان فرهنگ فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. جمالزاده در ابتدا گفته است گاهی شنیده می شود که به رسم ایراد بر او می گویند انشای فارسی مخصوصی داشت و کلمات و اصطلاحات عربی زیاد می آورد. در این کار شاید تعمدی هم داشت و می خواست از این را به کسانی از هموطنانش که طرفدار فارسی سره هستند یا کلمات دخیل عربی در زبان فارسی که نیمی از کلمات زبان فارسی امروزی را تشکیل می دهد و به قول خود آن مرحوم با مرور سنوات و قرون فارسی شده و آب و خاک پیدا کردند بفهماند که همین کلمات و تعابیر و اصطلاحات چه اندازه به زبان ما کمک می‌رساند و در حقیقت بدین وسیله با آن جماعت مبارزه می‌کرد. و بعد می‌افزاید قزوینی که تربیت طلبگی داشت و در میان طلاب و در مدارس قدیمی بزرگ شده بود به همان سبک و شیوه اساتید و رفقای درس و بحث خود چیز می‌نوشت و الا در سایر اقسام کتابت و مخصوصاً در مکاتبات دوستانه و اخوانیات خودمانی دارای انشای بسیار ساده و روان و شیرین و پرلطفی بود که نمونه‌های بسیاری از آن در دست است و حتی میتوان پاره‌ای از آن را برای جوانان امروز سرمشق قرار داد. مینوی در همین زمینه صحبتی دارد. سبک انشای او در تحریر این مراسلات و آن یادداشت‌ها با شیوه‌ای که در شرح و تعلیق و دیباچه بر کتاب چاپ شدنی به کار می برد تفاوت بسیار داشت، به این معنی که یادداشت‌ها و مراسلات را با نشانی کاملاً بی‌قید و تقریباً شبیه مکالمات عادی و نطق‌های ارتجالی می نوشت و مثل این است که در 7-8 ساله اخیر زندگانی خود این بی‌قیدی آن مرحوم نسبت به تلفیق جمل و قواعد صرف و نحو و معانی و بیان به مقالات و بیان و تعلیقاتی نیز که از برای چاپ شدن می نوشت سرایت کرده بود و بنابراین نمی توان گفت که آنچه از قلم آن مرحوم منتشر شده است به بهترین شیوه و سبک است و سرمشق انشای فارسی است و این انتقاد از مقام علامه قزوینی در رشته تحقیق و تتبع چیزی نمی کند. سعید نفیسی نیز درباره شیوه نگارش قزوینی نظریه خاص خود دارد. مسامحه او درباره 550 سال ادبیات اخیر ایران سبب شده بود که انشای فارسی این مرد بزرگ و دانشمند که قطعا جهان از آوردن چون او کسی سترون خواهد ماند، آن روانی و آن زیبایی و رشاقت و لبریزی را که از دانشمند ایرانی بزرگی چون او انتظار می‌رفت نداشت. چه می‌توان کرد؟ ما عادت کردیم همیشه از دانشمندان ایرانی بهترین انشای فارسی را ببینیم. محمد قزوینی در تهران در محله دروازه قزوین در 15 ربیع الاول سنه 1294 هجری قمری مطابق با 11 فروردین 1256 شمسی ولادت یافت. او از خاندان دانش بود. نیایش ملا عبدالعلی قزوینی از دانشمندان قزوین بود و پدرش ملا عبدالوهاب قزوینی مشهور به ملا آقای قزوینی یکی از افراد لایق و مستعد و زحمتکش و دانشتره به این مملکت بوده که در اثر ذوق و شوق و لیاقت و دقت و کار و همت شخصی توانسته بود خود را از مرتبه روستازادگی و کدخدازادگی قریه گلیزور بلوک بشاریات قزوین به درجه دانشمندی و شهرنشینی و سرشناسی در معروفترین حوزه‌های علمی و ادبی پایتخت کشور برساند و علاوه بر مقام مدرسی مدرسه معیرالممالک تهران یکی از ارکان اربعه انجمن مأمور تدوین و تألیف نامه دانشوران قرار گیرد. او در محرم سال 1306 هجری قمری 1267 شمسی جان به جان آفرین سپرد و خانواده بی چیز و بی سرپرست خود را بر جا گذاشت و رفت. محمد قزوینی که در هنگام فوت پدر 12 ساله بود به پشتیبانی مرحوم شمس العلماء یکی دیگر از نویسندگان نامه دانشوران که وصی پدرش بود برای اینکه از مقرری مرحوم والدش به خانواده او بهره‌ای برسد نامش را به جای نام پدرش در ضمن کارمندان انجمن دارالتألیف نوشت و جز استفاده مادی از این نام نویسی منظوری نبود. او علوم متداوله زمان یعنی صرف و نحو، فقه، کلام و حکمت را ابتدا نزد پدر خیش و سپس نزد استادان عصر فرا گرفت. در مدرسه معیر تهران حجره فراهم کرد و در زمره طلاب درآمد. با هوش و ذکاوت فوق‌العاده و قوه حافظه عجیبی که داشت، توأم با همت و غیرت و پشتکار و حقیقت جویی و کنجکاوی که تا آخر عمر از صفات ثابت فطری او بود، به تحصیل پرداخت. قزوینی از ایام طلبگی خود حکایاتی نقل میکرد که همانها معرف حس کنجکاوی شدید و شور و شوق او در راه درک و فهم هر چیز بود. از جمله آنکه در ایام طلبگی برای آموختن فنون کشتی و یاد گرفتن اصطلاحات پهلوانی تا مدتی مرتباً به زورخانه میرفت و به همین علت شرح احوال و مقامات بسیاری از پهلوانان اواخر عهد ناصری و دوره مظفری را به خوبی میدانست. مدتی از اوقات را نیز به بازی شطرنج گذرانده بود. چنان که خود او می گفت ایامی چنان عشق به این بازی پیدا کرده بودم که حتی در کوچه در حین راه رفتن باز در عالم خیال با حریف شطرنج می باختم و برای مغلوب ساختن او طرح‌هایی می ساختم. وقتی از روی آجر فرش‌های مسجد شاه می گذشتم در وهم خود به آنجا رسیده بودم که باید در روی نطع شطرنج حرکت اسب کنم. بی اختیار به جای آن که راه را مستقیماً طی نمایم در همان حال حرکت به طرف دست راست متوجه می شدم و با یک جست پا را روی نظامی دوم دست راست می گذاشتم. یک مرتبه به خود آمدم و به منزل برگشتم و شطرنج خود را شکستم و دیدم که اگر این سیر ادامه پیدا کند دیر یا زود من دیوانه خواهم شد و به همان نظر دیگر به شطرنج دست نبردم. همین واقعه و وقایع دیگری نظیر آن دلیل قوت اراده و تسلط عجیب آن مرد بر نفس خود بود و از مدتی قریب به 17 سال قبل از مرگ به کلی از دخانیات دست برداشت. هر وقت اراده میکرد یک سیگار میکشید و هر وقت نمیخواست تا 5-6 سال هم به آن دست نمیزد.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. در آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی هستیم و به جاست که با ناشر تعدادی از آثار علامه قزوینی صحبت بکنیم، با جناب عبدالکریم جربزدار، مدیریت محترم نشر اساطیر و شخصیتی که با میل و علاقه و پژوهش و دقت نظری که دارن نسبت به آثار علامه قزوینی، تعدادی از آثار ارزنده علامه قزوینی رو منتشر کردند و خوب هست که ما درباره این آثار با جناب جربزدار صحبت بکنیم. جناب جربزدار، خیلی ممنون که شما وقت دارید به ما و شنوندگان ما در آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی. من سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که این گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون و آرزوی بهروزی برای شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ دارم.
سلامت باشین.
گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با عبدالکریم جربزدار، ناشر، محقق و پژوهشگر.
جناب جربزدار، شما اولین احساس علاقه شما نسبت به علامه قزوینی چطور شروع شد؟ اصلا اولین باری که اسم علامه رو شما شنیدید کی بود؟ برمیگرده به همون سالهای گذشته که در مشق نشر کتاب و طبع کتاب میکردید، یا نه برمیگرده به زمانهای دیگر؟ میشه برای ما توضیح بدین؟
برمیگرده به قبل از اصلا تأسیس اساطیر.
خب
من در اون وسط زمانی که مطالعات شخصیمو داشتم، چند چهره بودن که اینها چطوری بگم، یکیش از جمله مرحوم علامه قزوینی و مرحوم سعید نفیسی.
درست.
مرحوم قزوینی مقالاتش بخشیشو به اصطلاح تحت عنوان 20 مقاله مرحوم ابراهیم پور داوود در 1307 در بمبئی چاپ کرد.
یعنی جلد اول؟ آها بله، جلد اول مقالات رو،
جلد اول 20 مقاله.
مقاله رو،
بخشی از این مقالات به نام 20 مقاله بود که مرحوم ابراهیم پور داوود اینا رو در بمبئی در 1307 چاپ کرد.
درست.
دو مرتبه عرض کنم حدود 20 دیگه از این مقالات در تهران به اهتمام استاد عباس اقبال آشتیانی چاپ شد.
1313 درسته؟
بله. که بعدش این دوتا دو مرتبه باز یا در تهران توسط کتاب فروشی ابن سینا تجدید طبع شد.
درست.
اما مقالات استاد این خواب تنهایی نبود. من فکر کردم که بهتره که ما بیایم این بقیه مقالات، یعنی موقعی که من فکر کردم اینا، خود این مقالات هم در دسترس نبود، هم به اصطلاح خوب اون یه مقدارم خطای ذهن بود که نکنه اینا کل باشن. بگذاریم از این که استاد مقالاتی هم به زبانهای فرانسه و انگلیسی دارن که در مدت اقامتشون در اروپا چاپ شده.
خب
ولی ما اومدیم و شروع کردیم به گردآوری این مقالات و این کار، یعنی این مقالات قزوینی جدای از اون 20 مقاله، ضمن این که بخشی از 20 مقاله هم در این هست، اما اینها مقالاتی است که در 20 مقاله نبوده و ما اینا رو از سال 1362 مشغول شدیم و در 5 جلد عرض کنم به حضورتون تقریبا یه چیزی در حدود 1300-400 صفحه منتشر کردیم که حاوی تقریبا یک حدود 80 مقاله علامه رو شامل میشه.
در چه مجلاتی بیشتر این مقالات درج شده بودن؟
مقالات علامه قزوینی بخشش در یادگار بود.
یادگار؟
بله، مرحوم عباس اقبال. یه بخشش در یغما بود، بخشش به عنوان مقدمه‌ای بر کتاب‌ها بود. یه بخشی از عمده مقالاتش، یعنی اون مال اون موقعی که ایشون در اروپا بود و وزارت فرهنگ بهش مأموریت میدن که کتابایی که سلام میدونه که به اصطلاح در ایران وجود داشته باشه اینا رو به اصطلاح عکسشون رو بگیر و فیلمشون رو، اون موقع فیلم که نبوده، شیشه به قول معروف، عکسشون رو بگیر و بفرسه. و ایشون هر کتابی رو که اون وقت مراجعه میکرد از نسخه‌های خطی نفیس قدیمی که تهیه میکرد، برای هر کدوم یه مقدمه مینوشت، مقدمه مفصل که این کتاب چیه و ارزشش چیه. که اونها هم خودش یک داستان عجیب و غریبی داره. ولی این کار مقالات قزوینی که به اهتمام بنده در اومده به این ترتیبه. کار دیگری که به اهتمام این جانب از مرحوم قزوینی در اومده، دیوان حافظ قزوینی. حافظ قزوینی خب مشهوره و به قول معروف همه حافظ دوستان یه جورایی با این حافظ بزرگ شدن. این اون چاپ اولش خط در این قلم بود و چاپ مجلس بود.
درست.
ولی همونم بعدا همینجوری افسد میشد یا از طرف بعضی از ناشنی همینجوری افسد میشد. منتاش ما که اومدیم رو علاقه شخصی روی من یه چند سال که کار کردم اومدیم، ما این اول بعد از این که اروپچینی کردیم و یه به اصطلاح تذویب و تدوین جدیدی بهش دادیم، عرض کنم مهمترین کاری که کردیم ما در درجه اول در برابر هر غزلی که شماره خود اون غزله، یعنی شماره چاپ مرحوم قزوینی گذاشته بودیم، مقابل شماره چاپ مرحوم خانلری رو گذاشتیم.
درست.
که شما وقتی نگاه میکنید این غزل رو بدونید که مثلا فرض کن غزل 27 قزوینی در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست، این 27 قزوینی 23 خانلریه.
درست.
اینو ما به این چاپ افزودیم. قدم دومی که در اینجا برداشتیم این بود که اومدیم که یک جدولی داریم، شماره غزلیات این چاپ با چاپ مرحوم خلخالی، به این ترتیب که گفتیم که این چاپ خلخالی که به اصطلاح معتبرترین و به نوعی یکی از پایه های اساسی کار قزوینی بوده، اون غزل شماره یک اون چند این میشه که به این ترتیب فرض کنید غزل یک قزوینی میشه یک خلخالی، ولی دو قزوینی میشه 12 خلخالی.
درست.
قدم سومی که بنده در این را برداشتم اینه که باز یه جدول تطبیقی شماره غزلیات خانلری قزوینی دادیم، که فرض کنید غزل خانلری غزل شماره یک قزوینی همون یک خانلریه، ولی غزل 14 اینو اون نداره، یا 15 این 14 اون حساب میشه. این سه مسئله و از همه اینها مهمتر این که مرحوم قزوینی هم در جریان چاپ این دیوان در اون زیرش تاشیهایی داده بود و هم در جای دیگه در یادداشت‌های قزوینی و بین مطالب دیگه در حاشیه و کتاب‌های دیگه اینا بعضی جا به ضرورت راجع به حافظ یا شعر اشعار اینا حرفای زده بود، که اینا رو من به عنوان تعلیق همه اینا رو از منابع گوناگون جمع‌آوری کردم و به عنوان تعلیقات در حدود عرض کنم با حضورت خود این تعلیقات در حدود 100 صفحه وزیری با حروف 12 نازک میشه در انتهای کتاب آوردیم، از آب رکن‌آباد تا آگاهی تا افیون تا ایقاق تا الی آخر، که این خودش یک کتاب مفصلی است که به این اضافه شد و در آخر اومدیم یک کشف‌ال ابیات واسه این در آوردیم که مفصل، که اون هم خودش یک چیزی در حدود 100 صفحه 100 خورده صفحه شد، که مجموعاً این دیوان عرض کنم با 636 صفحه در اومد و خوشبختانه مورد استقبال واقع شد. ناگفته نمونه که همون موقع یعنی این حافظ به مناسبت کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ تو آبان 67
درست
در اون موقع در اومد و در همون موقع هم استاد بهادین خرمشاهی یک تقریری در این نوشتن که همون جا به صورت عکس برداری اومده. این حافظ به جان کارهایی که به صورت کسایی که کار تحقیقی یا تدریسی حافظند و اینا دیگه خلاصه اینه چی از این بیشتر استفاده میکنم و الان هم که خدمت شما داریم صحبت میکنیم این چاپ نهم این حافظ با این مشخصاتی که به اهتمام این جانب در اومده چاپ نهمش 1399 منتشر شده.
به نظر خود شما کلن این تصحیح علامه قزوینی از حافظ که به همراه مرحوم دکتر غنی بود درسته؟
بله.
این مجموعه در کلیت کار وقتی خود شما با توجه به حافظهای دیگری که خب منتشر شده، حافظ مرحوم دکتر خانلری و دیگران، و خود شما چه تصوری دارید از حافظ علامه قزوینی؟
ببینید این بحث مفصلیه. اولندش خب مرحوم علامه به یک روایت پدر تصحیح انتقادی جدید در ایران،
احسنت.
یعنی تصحیح متون شیوه انتقادی رو به اصطلاح ایشون وارد ایران کرد. میدونیم که این برادر بزرگ ایشون با واسه کارهای تجاری که داشت در رفته بود در لندن در حدود سال 1122 قمری، و اون موقع ایشون هم چون شوق و ذوق دیدن کتابخونه و کیسه رو داشتن، اونم متوجه عظمت به اصطلاح کتابخونه‌های لندن میشه، برادر میگه تو هم بیا اینجا. ایشون هم به قصد اینکه بره یه مایی اونجا باشه و این کتابخونه رو اینا رو ببینه، میره لندن. این سفر یک ماهی 36 سال طول میکشه.
درسته.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
36 سال ایشون مقیم لندن و پاریس و برلین، و در تمام این 36 سال یک ساعت واقعا این به صورت دست از تحقیق و پژوهش و مطالعه بر نمیداره.
نامده
کاراش، کارای تحقیقش هم در همون جا میشه. در همون جا هم به صورت غیر رسمی و غیر معمول خصوصا در فرانسه تدریس هم میکنه. ولی این برای اینکه بخواد اونجا مقیم بشه یا اینا، دوتا شرط لازم داشت. یکی اینکه خودش علاقمند باشه، یکی اینکه بخواد تابعیت اون کشور رو بپذیره برای اینکه بتونه اونجا به صورت استاد رسمی در بیاد. و ایشون همون روز اول که رفت گفت نه، من موقت اومدم و باید برگردم. و در تمام این 36 سال به اصطلاح موقت بود، و آخرش هم برگشت به تهران اومد و چون نمیتونست چیز کنه. اما در مورد حافظ ببینید، اولندش خب خواجه از همون زمانی که خودش زنده بود صاحب آوازه شد و شعراش و مردم همه طالب بودند و همه دوست داشتند و همه میخوندند. با قول عروض زندن که به بنگاله میرود،
درست،
هند و اینا نفوذ کرده بود. خب از همون موقع خیلی از این دیوان رونویس برداشتن، یعنی اونقدر که از این کتاب ها به نظر من یکی از اهمیت این کتاب ها رو هم از نظر آمنوهایی نمیشه همون تعداد رونویس هاشون در نظر گرفت، به جز البته کتاب های درسی اونا رو باید منها کرد. ولی خب مرحوم علامه وقتی که اومد شروع کنه نسخه های خطی رو که گذاشتم دستش رو کهن‌ترین نسخه کار کرد، با تجربه که داشت، با شناختی که داشت، با این که به صلاح ادب فارسی به طور اهم در خونش عجین بود، این کار کرد و از اون روز تا امروز بهترین و برجسته‌ترین کاره. اما بعد از اون هم نسخه های دیگری پیدا شد که نسخه بدل های دیگری داشتن. بعضی ها میگن که خود حافظ، بعضی ها میگن که شاید خودش در زمان خودش هم فرض کنه یه مصرعی رو خودش تصحیح کرده به صورت قبلی رو به صورت بعدی در آورده، یا بعضی یه چیزی پیدا شده توی دیوان جدید، یا فرض کنید یه کسی نگاه نوعی کرده. اینی که خب با توجه به شناخت و جایگاه والایی که مرحوم خانلری در ادب فارسی داره، خب تصحیح ایشون کار بزرگیه، یا فرض کنید حالا دیدن حالا یک کسی هم میاد و حافظ رو یه جوری دیگری میگه این نگاه من این ترتیب باید اینجوری باشه یا اینا، همه اینا قابل احترام هست، هیچ کدوم نمیشه و در این حال بیانگر عظمت حافظن، اینکه هر کسی حافظ رو در خودش میبینه و یه جوری میبینه و یه جوری شیدش میشه.
جناب جربزدار، شما تاریخ جهانگشای جوینی رو هم منتشر کردی.
بله.
میخوام ببینم که این تغییراتی که خب چاپ اساطیر داره با مابقی چاپ ها چه مشخصاتی داره و شما به هر حال خلاقیت هایی توی کارتون هست که شنوندگان ما میل دارن بدونن که چه کردید شما در این چاپ.
عرض کنم حضور اساطیر کلن به صلاح از اون ابتدا تا امروز به مجموعه کاراش چاپ کتب مرجع در زمینه ایران شناسی به سوزانه کارهای کرده که فرقی یه مجموعه اساطیر هم در آورده اینه، ولی اونا همه هم یه جورایی کمک کننده و تکمیل کننده یه خط اصلیشه. در اون خط اصلی به اصطلاح یه مقداری رو بازچاپ میکنه، یعنی اینکه همون لیری که از نسخه اصلی رو برمیداره عیناً عکس برداری میکنه و بدون یه سر سوزن تر، یعنی حتی اگه غلط چاپی هم توش باشه اصلاح نمیکنه، یا اگر غلط یه جوری باشه بخواد اصلاح کنه غلط نامه رو حذف نمیکنه که کلش دست نخوره، به خاطر اینکه کتاب مرجعه و بعضی هم که نه به ضرورت که تشخیص میده و روشنی میکنه باز دنبال اینه که اون به اصطلاح اعتبار اولیه اینه و اون اطمینانی که خواننده میخواد به اصالت متن داشته باشه بهش بده. خب این محبتی که اهل قلم در این 40 سال در ایران و دنیای ایران شناسی به اساطیر داشتن به خاطر همین اطمینانی که داشتن. جهانگشا رو و 4 مقاله و 20 مقاله رو ما عیناً از روی نسخه های چاپ اولیه بازچاپ کردیم، ولی دیوان حافظ نه.
بازچاپ یعنی افست کردید؟
افست کردیم بله. خود که لغت بازچاپ هم لغت جدیدیه و جانشین هم کلمه افست خوب بود، حالا بحثش اینجا باز شد، خدا رحمتش کنه، یاد کنیم از بزرگمرد ادب فارسی و جعفرشاه، این لغت ساخته ایشونه.
درست.
تهیه و تألیف محمد حسینی باغسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید،
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند، این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
بله دوستان عزیز، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان، رعایت فاصله اجتماعی، حالا چه در خانواده باشه، چه در محیط کار، چه در اماکن عمومی، مساوی است با سلامتی و شادکامی تک تک ما. آرزو میکنم که ویروس کرونا رو جدی بگیریم و حافظ سلامت خودمون و عزیزانمون باشیم. خوبان شنونده، در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه پیشران، کاری از گروه کتاب که این برنامه را به مدت 51 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ای وطن من، ای وطن من،
میخوام
ای وطن من، ای وطن من،
با شور و عشق و